در بررسی اقتصادیات شوروی و اینکه چه نوع سیستمی در شوروی حاکمه، ما بر این اعتقاد بودیم که بعد از درگذشت استالین، بعد از روی کار آمدن خروشوف و با حذف دیکتاتوری و پروتاریا، با تقویت عناصر بورژوازی در اقتصادیات جامعه شوروی و غیره، با تشدید امتیازات طبقاتی در جامعه، بخشی به نام یعنی طبقه جدیدی که در شوروی به وجود آمد به نام بوروکرات های جامعه شوروی که از طریق دیکتاتوری پروتاریا، چون بوروکراسی اجتناب ناپذیره همونطوری که توضیح دادیم، چون دولت دیوان سالاره و تنها این بوروکراسی توسط دیکتاتوری پروتاریا در خدمت پروتاریا قرار میگیره و اگر این دیکتاتوری پروتاریا حذف بشه، این بوروکراسی همه جامعه رو میبلعه. این بوروکراسی جامعه رو بلعید و تعلیل ما از جامعه شوروی سرمایه‌داری دولتی به مفهوم قبلیش، یعنی اون سه مفهوم سرمایه‌داری دولتی که صحبت از اون کردیم، به مفهوم اولیه اونطوری که لنین صحبت میکنه، شما سرمایه‌داری دولتی رو مثل نوع غرب رو در نظر بگیرید، سر این سرمایه‌داری دولتی رو بزنید، به جاش میگه به جای حکومت یونکرها در آلمان، اون آلمان نوع نمونه مشخص سرمایه‌داری در اروپای اون دوران بود، گفت به جای حکومت یونکرها در آلمان حکومت کارگران و دهقانان رو قرار دهید. میگه دیگه این سرمایه‌داری دولتی با اون سرمایه‌داری دولتی قبلی یکسان نیست. میگه این سرمایه‌داری دولتی در خدمت منافع جامعه و منافع پرولتاریاست و اینو میگه سوسیالیسم. حالا شما عکس این قضیه رو انجام بدید، یعنی حالا سر پرولتاریا رو بزنید، بوروکرات ها، این طبقه جدید، این سرمایه‌داری نوخاسته، این در شوروی، این در اونجا قدرت رو به دست بگیره، ماهیت این دولت سرمایه‌داری دولتی عوض میشه. این سرمایه‌داری دولتی نوع همون قبلی خودش که در سه نوع برشمرده نوع یک نام داشت. تحولاتی که در شوروی کنونی اتفاق میفته یا افتاده، به نظرم نوعی شکست سرمایه‌داری دولتی در مقابل سرمایه‌داری آزاد یا راه کلاسیک سرمایه‌داری است. برای همین گورباچوف در تئوری‌های خودش امروزه راه غرب رو تبلیغ میکنه، آزادی به شیوه غرب، تولید به شیوه غرب، امتیازدهی به شیوه غرب، مالکیت آزاد به شیوه غرب و غیره. زمینه کاری که گورباچوف در لحظه کنونی انجام میده از غرب فراهم شد. این زمینه رو اونطوری که عرض کردیم در گذشته بود، خروشوف این زمینه رو فراهم کرد، اقدام ساختمان سوسیالیسم، بنیانهای سوسیالیسم در دوران خروشوف به واسطه ساختمانی که در طی سالها ریخته شده بود، بنیانهایی که ریخته شده بود، آنقدر قوی بود که خروشوف رو له کرد، با وجود اینکه خروشوف تغییرات زیادی به وجود آورد نتونست طاقت. و در یک خروشوف اینها در رابطه با مسائل دموکراسی، مسائلی که نوع خاص سرمایه‌داری که اونها مطرح می‌کردن همراه با خودش نیازهای خودش مطرح می‌کرد، در سیاست مثل تعدد اعضاب، مثل آزادی برای همه و غیره، این شعارهایی بود که خروشوف در اون دوره عیناً تمام چیزهایی که گورباچوف امروز میده خروشوف در اون دوران داده بود، ولی کن را به جایی نبرد به واسطه بنیانهای قویی که در جامعه شوروی موجود بود. خب گورباچوف که اشاره میکنه، تمام اشارات گورباچوف برای توجیه راهی که انتخاب کرده استناد به فساد، استناد به بیعلاقگی طبقه کارگر در تولیده. میگه بازدهی تولید کمه، در دوران شوروی بازدهی تولید کم نبود، مطابق پیشبینی که اونها در برنامه 5 ساله اول کردن بازدهی کار 60% پیشبینی شده بود، به 85% رسید. لنین معتقده که سوسیالیسم یعنی بازدهی عالی‌تر کار نسبت به سرمایه‌داری که بر تکنیک مدرن استواره. و استالین این به دنبال ساختمان این تکنیک مدرن رفت در شوروی و همراه با اون معنویات در جامعه زیاد کرد، یعنی تشویق در دوران استالین علارغم اینکه تشویقات مادی هم بود، برخی از ضد کمونیست‌ها، ضد استالینیست‌ها این ادعا میدن آهای چون تشویقات مادی در جامعه شوروی بود، پس شوروی جامعش سوسیالیستی نبود یا استالین دارای انحراف بود. نه، این اصلا در جامعه سوسیالیستی شما اینطور نیست که در جامعه سوسیالیستی تمام چیزهای کمونیستی رو شما برقرار کرده باشید. هنوز شما حقوقهای بورژوازی دارید و به رسمیت میشناسید و ازش تا مدتی مجبوری دفاع کنید. شما فقط بورژوازی رو در اونجا از یک حقش محروم میکنید. لنین دقیقاً میگه سوسیالیسم در ابتدای کار بورژوازی رو از یک حقش محروم میکنه، اون حق حق مالکیت بر ابزار تولیده، ولی حقوق دیگه داره. اصلا شعار دوران سوسیالیسم که به هر کس به اندازه توانش داده میشه، به اندازه کارش داده میشه، این یه شعار بورژوازی، این اصل برابری نیست. حتی اصل برابری که ضد استالینیست‌ها در این رابطه در برخورد به استالین مطرح میکردن، میگفتن که چون برابری حقوق نبوده است، پس در دوران شوروی در دوران استالین سوسیالیسم نبوده است، سوسیالیسم برقرار نبود. نه، اون اصل هم اصل پوچیه. اصل برقراری حقوق اصل سوسیالیستی نیست. یه کارگری که 10 تا بچه داره مثلا بیاد با کارگری که اصلا تازه استخدام شده یه اندازه حقوق بگیره، اون باید بین 10 تا بچه تقسیم بکنه اون حقوقشو، اون یکی فقط برای خودش. پس باز نابرابری های بورژوازی ما سر کار داریم. اینجاست که تئوری لنینی مفهوم پیدا میکنه که ما در دورانی تنها یک حق از بورژوازی میگیریم، حقوق دیگه است. حتی سیستم تیلوریزم در مزد و در اقتصادیات شوروی رو لنین مطرح میکنه که هر کسی به اندازه کاری، کارگر به اندازه کاری که میکنه حتی حقوق میبره، چون بر اساس و منطبق اون شعار هر کسی به اندازه کارش هست که شعار معروف دوران سوسیالیسمه. این نیست که بگیم هر کسی به اندازه احتیاجش و از هر کسی به اندازه توانش که شعار کمونیستیه. لذا در دوران استالین علارغم اینکه خب چیزای مادی، انگیزه‌های مادی هم برای تولید بود که همواره سعی می‌کردن باهاش مبارزه بکنن و روز به روز کمتر بکنن، این انگیزه های مادی رو، ولی آن چیزی که غالب بود انگیزه معنوی بود. گورباچف ادعا می‌کنه و میگه که در طی دو دهه گذشته انگیزه معنوی برای طبقه کارگر دیگه مطرح نیست برای تولید. برای همینه که تولید در شوروی از کیفیت پایینی برخورداره. طبقه کارگر سودی نمی‌بینه در تولید. دولت متعلق به خودش نمی‌بینه. دولت متعلق به زحمتکشان نیست. در گذشته دیگه این نبود، عرض کردم بازدهی بالای کار بود. گورباچوف الان میگه بازدهی پایین کار. مطابق اعتراف گورباچوف در آخرین پلنومش در دو ماه گذشته، سه ماه گذشته، گورباچوف مدعیه که ما به هیچ یک از برنامه‌های اقتصادی پیش بینی شده نرسیدیم. حالا که در دوران استالین برنامه 5 ساله‌ای که تبدیل می‌کردن 4 ساله انجام می‌دادن و 4 سال و نیم انجام می‌دادن. بازدهی کارم گفتم به چه شکلی بود. تونیکلیت مدعیه که این بازدهی کار همونطوری که گفتم استالین با محرک مادی این بازدهی بالا رو به وجود آورد. خب چرا الان با محرک مادی که خروشوف و در دوره دوران گذشته این محرک مادی موجود بود، اینها نتونستن به وجود بیارن این بازدهی رو؟ در اینجا هستش که این مدعی این محرک مادی رو، چون محرک معنوی دیگه از بین رفته در جامعه شوروی، اینها میخوان به شکل مالکیت فردی تقویت بکنن. بحثایی که الان دارن میکنن، این رستوران معروفی که اخیراً در شوروی باز شد، رادیو تلویزیون، رستوران خیلی گنده بزرگ، رستورانی که البته برای ساختن چنین رستورانی یک انباشت اولیه‌ای لازم بود. چرا؟ چون کار کوچکی نبود، یک محل بزرگ بود، همه صندلی، بشقاب، قاشق، چنگال. یه آدمی که حقوق پرولتری میگیره یا اختلاف حقوقش با مثلا پرولتاریا یا کارمند جز 1:2 یا نمیدونم اختلافاتی در این حد 1:10 تا باشه، در طی من 50 سالم چنین سرمایه‌ای رو نمیتونه اندوخته بکنه و به اقدام به تأسیس چنین بنگاهی بکنه. پس طی این دوران خروشوف، توسط تئوری‌های خروشوف، در سایه تئوری‌هایی که خروشوف آورد، عده زیادی غنی شدن. ژورس مدودوف، برادر همین روی مدودوف، مدعیه که من الان اینجا ندارم، حدود در روسیه صحبت از این میکنه حدود 10 میلیون نفر ثروت بالا دارن در جامعه، که یه رقم خوب در جامعه 250 میلیونی، یه رقم بسیار بالایی، البته مناسب با اون شکل اقتصادی یا برنامه‌هایی بود که خروشوف تدوین کرده. ما در بحث اینجا اون برنامه‌هایی که خروشوف تدوین کرده بود در خودمختاری تولید، در اساس تولید بر مبنای سود، چیزی که استالین باش مخالف بود، میگه اساس تولید ما بر مبنای سود نیست و خودمختاری یا مدیریت به شیوه غرب، چیزی که خروشوف با استفاده از ایده های اون سرمایدار یا فارمدار مشهور آمریکایی از اون تقلید کرده بود، امروز دقیقا همین بیانات خروشوف از زبان گورباچوف در میاد. واقعیت این هست که در یک دوران در تاریخ شوروی، یعنی بعد از درگذشته، بعد از برکناری خروشوف، اینها در برخی از سطوح به واسطه گفتم اون بنیانهای قوی اقتصادی اینها عقب نشینی کرده بودن و بیشتر رو سرمایه‌داری دولتی چسبیده بودن. امروز این سرمایه‌داری دولتی کاربردی نداره و همون راهی رو میخواد طی کنه که خروشوف طی دهه اواخر 56 تا اوایل دهه 60 اون راه رو میخواد طی کنه. البته خب ما همواره در نشریات خودمون مدعی بودیم، میگفتیم آقا این جامعه شوروی، فساد جامعه شوروی رو پر کرده، مصرف همین الکلیزمی که خودش نشانه انحطاط معنوی جامعه است. ما مخالف الکل نیستیم ولی مخالف الکلیزمیم. نشانه انحطاط معنوی جامعه است. مطابق آمار در آخرین سال حیات استالین مصرف سرانه الکل در شوروی 5 لیتر بوده، سال 80 به 30 لیتر میرسه. شوخی نیست، مصرف 30 لیتر درآمد سرانه چیه؟ مصرف سرانه الکل. خب این نشانه انحطاطه. ما در بسیاری از مطالب خودمون انحطاط جامعه شوروی رو در مسئله رشوه، دزدی، در تولیدهای کوچک و مدیریت بورژوازی و غیره بیان کرده بودیم. چوب و چماق این حزب توده و امثال این متوجه ما بود، آقا این گروهک طوفان، این آمریکایی ها، شوروی، این مهد سوسیالیسم، مهد آزادی، غیره و غیره رو متهم به این فساد میکنن. همچین چیزی نیست. امروز مجبورن خودشون در نشریات خودشون انعکاس بدن که در طی دو دهه گذشته جامعه شوروی رو فساد در بر گرفته بود. کشورهای دیگه بلوک شرق هم خب معرف حضور رفقا هست که مردم برای خوشگذرانی ها، عیش و نوش های خودشون به سمت لهستان و چکسلواکی و کشورهای بلغارستان امثال اینجا ها میرن. این نشانه انحطاط این جامعه است. اینها رو میگفتیم، چوب و چماق هم بالای سر ما بود. حالا خودشون مجبورن اعتراف بکنن، اما اعترافی که امروز میکنن اعترافی نیست که از زاویه واقعا کمونیستی صادقانه بیان شده باشه، بلکه در رابطه با توجیه اقدامات شوروی ارباب تا هرچی که این میگه اون وعی منزل باشه. اگر دیروز از استالین دفاع میکردن، بعد پشت سرش، من الان گفتار رادمنش ندارم در کنگره 52، در کنگره 1952 که چگونه از استالین دفاع میکرد و بعد از اقدامات خروشوف چگونه دفاع میکردن، چگونه شمشیر کشیدن بر علیه استالین و بعد یه دوران دیگه که جانشینانش اومدن، برژنوف اینها اومدن، یه مقدار عقب نشینی کردن در مقابل اون مسائلی که در مورد استالین مطرح می‌کردن. گفتن نه، استالین همه چیز بد نبوده، یه سری کارهای خوبم داشته، تروتسکیستا رو خوب زده، تئوریاش بد نبوده، تونسته طی یه سالایی بر علیه خروشوف مبارزه خوب بکنه، ولی خب یه اشکالاتی هم موجود بود. دوباره این تئوری رو تبلیغ می‌کردن. حالا هم خب گورباچوف اومده، گورباچوف چیزای دیگه‌ای مطرح می‌کنه، اصلا مغایر با اون چیزایی که اونا مطرح می‌کردن و در حقیقت منطبق با خروشوف، حالا مجبورن از این ارباب خودشون دفاع کنه. گفتید که لوزا لوکسانبورگ نظراتش را در سال آخر عمرش تصحیح کرد. لطفا نام کتاب یا نوشته مربوطه را بیاورید. قرار بود که در این شماره رای توفان هم ما این انعکاس بدیم. بیانی از جانب لنین در رابطه با پولوی که صحبت از دموکراسی میکرد، آزادی میکرد و اون کتابهایی رو از روزا لوکسانبورگ چاپ میکرد که به مسئله دموکراسی، چون روزا لوکسانبورگ در سال 1933 در 1935 کتابش رو نوشت، ولی به برخورد حزب بولشویک در 1933 در کنگره دوم حزب بولشویک بین بولشویکا و منشویکا، برخوردی که در مسئله تشکیلات و اینها اتفاق افتاد، مقاله مینویسه و از منشویکا دفاع میکنه که استالین، که لنین تی یه مقاله انتقادی به 1933 که لنین تی یه مقاله بهش پاسخ میده و اونجا باز الان خاطرم نیست، تی یه مقاله دیگه ای روزا لوکسانبورگ از خودش انتقاد میکنه و نظراتش پس میگیره. ولی این مسئله ای که صحبت کردم مربوط به سال 1919 هست که روزا لوکسانبورگ در زندان با توجه به روزنامه‌هایی که به دستش می‌رسید مقاله کتابی تهیه کرد به نام انقلاب روس که امروز ضد استالینیست‌های مشهور نظیر سوسیالیست‌های نمی‌دونم انقلابی و غیره در، یعنی سوسیالیست‌های به اصطلاح سوسیالیست‌های ایرانی، اینها همین آثار لوزا لوکسانبورگ رو تجدید چاپ کردن نقل لنین در رابطه با پولوی اینه که چرا پولوی به تجدید چاپ اون آثاری میپردازه که آثار انحرافی لوزا لوکسامبورگ و مضافاً این که لوزا لوکسامبورگ بعداً اون نظرات رو پس گرفت و در یکی از سخنرانی های لنین، من الان خاطرم نیزن اینجا یادداشت کرده ندارم، ولی حتما در شماره آینده یا شماره بعد رای توفان رفقا میتونن مخصش هم حتی ببینن که کجاست که این چیزی رو لنین در رابطه با روزا لوکسامبورگ کن. در رابطه با استالین و اشتباهات یا خیانتهایشان که به درستی شما اون را تا سطح مارکس و انگلز تعقیب کرده اید، ولی متاسفانه در رابطه با مارکس و انگلز این مسئله به خوبی شگافته نشد. منظور از دیکتاتوری پرولتاریاست، چنانچه ممکن است در این باره توضیح بیشتری بدهید. مسئله دیکتاتوری پرولتاریا یک واقعیتیه، توسط مارکس و اینا زیاد شگافته نشد. اینها تئوری دیکتاتوری پرولتاریا را از کمون پاریس در میارن، با ارزیابی که از کمون پاریس دارن، نقیصه کمون پاریس و عدم اعمال دیکتاتوری پرولتاریا از جانب کمونارد‌های پاریس می‌دونن. خب طبیعی هم بود، کمونارد‌های پاریس متأثر از مارکس و اینها نبودن، بلکه متأثر از بلانکی معروف بودن که خودش در زندان ورسایی ها بود. مارکس در رابطه‌ای که در مقاله‌ای که در برخورد به کمون پاریس و انقلاب فرانسه می‌نویسه، به مسئله دیکتاتوری پرولتاریا اشاره می‌کنه و همینطور کتابی که بعدها منابع چینی در رابطه با دیکتاتوری پرولتاریا از زبان مارکس، انگلس، لنین و استالین دادن، اظهارات اونها رو در طول حیاتشون جمع‌بندی کردن راجع به دیکتاتوری پرولتاریا، اونو در یک کتاب جزء مجزایی هم انتشار دادن. درسته اینها کمتر بهش پرداختن، خصوصا اگر توجه داشته باشیم که مارکس در سال 1980 و اگر فراموش نکنم نکرده باشم 83 وفات میکنه و مسئله تئوری دیکتاتوری پرولتاریا یا کمون پاریس در سال 1971 که مطرح میشه. چرا؟ چون کمون پاریس 1871 مطرح میشه. اینا واقعیتیه. پس اون کسی که بیشتر روی دیکتاتوری پرولتاریا تاکید داشت استالین، لنین بود و استالین، و ما بیشتر به لنین در اینجا تکیه کردیم. خب من یک مسلمان هستم، آمده بودم میز کتاب ببینم چه خبر هست. گفتن سخنرانی در سالن دیگر هست، چند سوال دارم. فرق همین شخصی که شما درباره‌اش زیاد صحبت می‌کردید، یعنی استالین، با امام خمینی چیست؟ پس معلوم شد که این آقایی که اینجا شرکت کرد جزء همون گروهیه که مسلمانان مترقی که صحبت کردیم، ترقی‌خواه، چه می‌دونم، لابد استالین و لنین و همه اینها رو در زمره خونخواران تاریخ گذاشته، یا شبیه اون کسانی هم که گفتم پاپ و شبیه همون چیه، تشابه‌سازی پاپ، که همه کسانی رو که باکره بودن مریم مقدس قبول ندارن اینا رو در یک صف قرار میده. بعد هیچ دیگه، این مبارزه طبقاتی چیست که کسی از شما نمیم چیزی نمیفهمد و مثل این که فقط همون استالین میدانست و غیره، همین دیگه، توضیحی واقعا نداره حرفش. یکی از مهمترین و اصلیترین جنبه مبارزه طبقاتی در دوران سوسیالیسم مبارزه با کشورهای امپریالیستی است. لنین بارها به این مسئله اشاره می‌کند که تا زمانی که سوسیالیسم و امپریالیسم در کنار همدیگر قرار دارند، مبارزه طبقاتی بین آنها ادامه دارد و بالاخره باید یکی در تشییع جنازه دیگری شرکت کند. چرا به این مسئله در مورد اشکال مبارزه طبقاتی در دوران دیکتاتوری پرولتاریا اشاره‌ای نشد؟ رفقا این من این درست واقعیت من در جامعه شوروی، من بحث من اشکال مبارزه طبقاتی در داخل شوروی بود. من تضادهای جامعه، تضادهای داخلی جامعه شوروی رو شرح دادم. اگر نقل قول آوردم که لنین میگفت دشمن عمده ما خود بورژوازیه، نمیگفت دشمن عمده ما یعنی خود بورژوازی در سطح بین المللیه، نه، دشمن عمده در سطح بین المللی همون امپریالیست ها بودن و بحث ما هم روی این مطلب نبود، مدافع اینکه این مسئله باز درسته و تا مادامی که سوسیالیسم موجود، تا مادامی که امپریالیسم موجوده، بین این دو نظام درگیری است، بین این دو نظام تناقض موجوده و حتی به جنگ‌های امپریالیستی و اینها کشیده میشه، که لنین در این رابطه تز معروف خودشه داره که یا انقلاب از جنگ جلوگیری خواهد کرد یا جنگ باعث انقلاب خواهد شد و جنگ رو در سرشت امپریالیست میدونه و معتقده که تا دندان‌های امپریالیست کشیده نشه، تا امپریالیست از بین نره، خصوصیت جنگ طلبی اون باقی خواهد ماند. بعد خروشوف نظر دیگه ای آورد، گفت آقا تسلط خلاصه دوران عوض شده، اون دوران دورانه تازه انقلاب پرولتاریایی بود که لنین این تز رو آورد، الان دوران تسلط اردوگاه سوسیالیسمه، چون تسلط اردوگاه سوسیالیسمه امپریالیسم از سوسیالیسم وحشت داره و به واسطه این وحشت هیچگاه جنگ طلب نیست و راه مسالمت و این چیزایی که همه کما پیش باهاش آشنا هستید اونو طی کرده و دست در دست امپریالیسم آمریکا و کشورهای دیگه به سرکوب جنبش‌های مردم پرداخته. بعد لطفاً وقت یک ساعت پرسش پاسخ فراموش نشود. من سعی می‌کنم چشم واقعاً روز می‌خوام که این مسئله پیش اومد واقعاً بدون هیچ تعمدی بود. من یه رفیقی میگفت که شما به بسیاری از مسائل نپرداختید و می‌خواست زودتر تموم می‌کردید. من واقعاً گفتم که در جریان بحث خودم اصلاً توجهی به ساعت نداشتم و واقعاً طول زمان اصلاً احساس نکردم. این تقصیری اگر باشه از جانب برگزار کنندگان این جلسه بیشتر میتونه باشه که اونها میخواست ساعت رو نگاه میکردن و به من تذکر میدادن. البته تذکر دادن دیگه دیرم شده بود، ولیکن با پوزش واقعا هیچ نمیخوایم از زیر بار از زیر بحث ها با اینها شونه خالی کنیم. گفتیم ما در دوران این بحث شروع میکنیم که دریایی واقعا بر علیه ماست و موج عظیم ضد کمونیستی بر علیه ماست. تو این دوران البته یاد گرفتیم که مثل اپورتونیست ها نباشیم که هر جهتی باد میاد به همون سمت بلغزیم. اگر یه دورانی مشی چریکی خلاصه ارج و غربی داره به دنبال مشی چریکی را بیفتیم، اگر یه دوران بورژوازی ملی خلاصه مثل اون سالهای 42 اون تظاهرات معروف میدان جلالیه رو گذاشت 100 هزار نفر اومدن شرکت کردن، تمام این روشنفکرا نظیر جزنی و امثال اینا رفته بودن به سمت اصلا بورژوازی ملی. و لذا اینجا هم اومده 15 دقیقه وقت نیست سوالا رو کمتر جواب بدم. لذا پس ما به دنبال واقعا اینو یاد گرفتیم که کمونیستا از رفیقمون قاسمی که عکسش اینجا هست آموختیم که کمونیستا همواره در جهت مخالف شناخته کرد، هیچگاه همراه با وضعیت باد اینها نخواهند رفت که یک بار به طرفداری از خلاصه مش چریکی بعد بیای مش چریکی رو نفی کنی، طرفداری از این خط سه و امثال اینا بعد اونم بیای کوسوسش به هم بریزی، از یه چیز دیگه همینطور یه دورانی از مجاهد و غیره تا به امروز که اوضاع خیلی مساعد برای زدن استالین و لنینیسم و امثال اینا، حالا هم در به سمت این باد جدید یا بهتر بگیم طوفان جدیدی که سالها پیش امپریالیسم را انداخت و فقط روشنفکران ما متاسفانه در چهار دیواری ایران محبوس بودن، نمیدونستن اوضاع چیه و متوجه چنین امواج ضد کمونیستی نبودن، حالا اومدن اینجا مثل یه پرکایی توسط این امواج پرت شدن. از لنینیسم و همه آرمان‌های گذشته دست خواهم برداشت و خوش آمد اون بختیار هم که اونجا گفت روشنفکران انقلابی کمونیستای انقلابی به کمونیستای اجتماعی تبدیل خواهند شد و خوش آمد گفت واقعا باید نثارشون داد. بعد نظراتی به دولت غیر ایدئولوژیک، نظر شما به دولت غیر ایدئولوژیک چیزهای دیکتاتوری پرولتاریا مورد نظر شما همون دولت ایدئولوژیک نیست؟ معلومه که از دولت ایدئولوژیک گفتم شما دیکتاتوری پرولتاریا رو شما همون تشابه‌سازی چیز دیگه، تشابه‌سازی مشهوره که دیگه به واسه چیز وقت ازش میگذرم. اتفاقا طرح این سوال در دوران کنونی این درست دولت غیر ایدئولوژیک مقاله مفصلی بود در روزنامه نهضت توسط بختیار دامن زده شد و همینطور نامه جمهوری توسط بورژوازی، نامه جمهوری وابسته به بورژوازی نمان ملی خودشون و بورژوازی و چیزی اروپا میدونن امثال اینها. این بحثیه که مدت ها پیش دو سال سه سال پیش دامن زده شد و مدافع در حقیقت دولت غیر ایدئولوژیک و در حقیقت حزب غیر ایدئولوژیک و انقلاب غیر ایدئولوژیک و امثال اینا هستن. همونطور در مسئله انحراف چپ هم به شورا و اینها هم شما میتونید برسید، شورایی که رهبری ایدئولوژیک نباشد، رهبری لنین نباشد، رهبری بولشویک نباشد، رهبری کمونیستی نباشد. شما در سخنرانیتون اشاره به دیکتاتوری طبقه از طریق حزب کردید. آیا پرولتاریا دیکتاتوری خود را به وسیله شوراها اعمال میکند یا حزب؟ یعنی اینکه آیا شوراهای شما دیکتاتوری کمونیست هاست یا کل طبقه؟ خوب است این مسئله را با دوران ساختمان سوسیالیسم و شوروی توضیح دهید. باز طرح چنین مسئله ای اصلا تقابل این دوتا گفتیم شورا دیکتاتوری حزب و دیکتاتوری فرد، دیکتاتوری پیشوایان، دیکتاتوری طبقه، تقابل اینها در مقابل هم دیگه قرار دادن اینها با همون بحثی که کردیم بحث رفرمیست هاست. این مسئله رو اینها در هیچ تقابلی با هم ندارن. پرولتاریا ابزارهای مختلفی داره و حزب با عالی‌ترین ابزار پرولتاریاست، عالی‌ترین ابزار پرولتاریا، عالی‌ترین سازمان پرولتاریاست. سازمان‌های دیگه هم موجودن نظیر شورا، اتحادیه، اتحادیه‌های جوانان، سازمان زنان و غیره که پرولتاریا از طریق این سازمان‌ها دیکتاتوری خودشو اعمال می‌کنه به جامعه، دیکتاتوری خودشو اعمال می‌کنه بر طبقات دیگه که این دیکتاتوری در حقیقت دیکتاتوری طبقه است، اونطوری که نشان دادیم نقل قول از لنین انگلس رو بردیم. انگلس فرقی بین دیکتاتوری طبقه، دیکتاتوری حزب و دیکتاتوری در حقیقت پیشوایان قائل نیست. همینطور لنین هم همینو مطرح میکنه. این پیشوایان از تئوری علمی دفاع میکنن که تئوری طبقه کارگره، حزب از تئوری دفاع میکنن تئوری علمی طبقه کارگره. لذا ما مخالف اون حزب مکدونالد ها، حزب کارگری هستیم که در حقیقت تئوری امپریالیستی رو دفاع میکنن، پیش میبرن. اونها به نام طبقه کارگر، به نام اینکه عناصر طبقه کارگر رهبری اون حزب در اختیار دارن، افکار ایده های بورژوازی رو در میان طبقه کارگر میبرن. میبینیم طبقه کارگر در همون جای استثمار شونده خودش هست و بورژوازی هم در جای همون جای استثمار کننده خودش باقی مونده. به واسطه عدم وجود حزب طبقه کارگر، به واسطه عدم وجود ایدئولوژی طبقه کارگر بر حزب و بر شورا و بر اتحادیه و غیره. فاکتایی که از لنین ارائه دادید یکی این بود که لنین گفته ما حتی رفرمیست ها رو هم اعدام میکنیم، اعدام خواهیم کرد. گفتید کجاست اینجا؟ اصلا یا در کنگره درباره مالیات جنسیه، نه در مورد مالیات جنسیه، درباره مالیات جنسی چنین نقلی داره، حتی در کنگره 11 هم باز دوباره چیزی اشاره شبیه همین داره. اینا رو البته ما سعی میکنیم در آینده به صورت یک جزوه یک نشریه انعکاس بدیم و مأخذها را هم ذکر بکنیم که همینطور رو هوا نمونه و کسی نگه آقا اینا رو شما خودتون در آوردید و هر که لنین اینها نیست، این نباشه. چه خوب بود رفیق به جای اینکه این همه های روی بدون تحلیل از شرایط مشخص روسیه، رفیق با بحث مستدل اثبات میکرد که آیا سوسیالیسم در روسیه و به تبع آن دیکتاتوری پرولتاریا استقرار یافته است یا نه. اگر چنین بحث شود فکر میکنم قابل استفاده همه اوضاع خواهد بود. البته بحث واقعا الان فرصت نمیرسیم چون اینجا اشاره کرده وقت شما کمه و ما هم این بحث داشتیم، نه اینکه نداشته باشیم. اصلا این بحث ما تماما به خصوص در رابطه با خروشوف اونجا که میرسیدیم، خروشوف چه چیزهایی رو تغییر داد، چه زمینه‌هایی در شوروی تغییر پیدا کرد که بورژوازی تونست بر مبنای این تغییرات رشد بکنه و روی تئوری‌های خروشوف سوار بشه و جامعه رو ببره. ما اونجا داشتیم. یعنی طرح مسئله خروشوف، طرح اثباتی مسئله خروشوف که اثباتی سرمایه‌داری بود، به نفع به اثبات مسئله سوسیالیسم در روسیه می‌پردازه. نظر شما در مورد تغییر تحولات کنونی در شوروی باز یه سوال دیگه است که توضیح دادیم دیگه. تغییر تحولات جدید در شوروی آقای گورباچوف هست یا نیست؟ این بود سوالات. اینه، من نمیدونم رئیس جلسه چگونه میخواد جلسه رو تمام بکنه یا اداره بکنه یا ادامه بده. من چیز ندارم. اگر رفقا هر گونه سوالی دارن من در خدمتشون هستم باز و میتونم تا اونجایی که توان دارم جواب بدم.
حالا وقت جلسه رو تا ساعت 10 به ما اجازه دادن، گفتن که یک رو به دیگه هم بهمون اجازه میدن. از این نظر که تا یک رو شاید 20 دقیقه دیگه ما اجازه بدن بتونیم. اگه دوستان یک سوال چیز دارن ما میتونیم ادامه بدیم. اگه سوالی نیست با اجازه دوستان جلسه رو خاتمش اعلام میکنم. خیلی ممنون.
با تشکر از همه شرکت کنندگان.